طعمی که میخواستی.
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جایی میری.
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا هم راه لحظه ها. چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه های امشب رادیو فرهنگ میرسیم به برنامه زنده میدان آزادی به مدت یک ساعت.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ماه.
خب ببینید، ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. به میدان آزادی خوش اومدید. من احسان همتی به اتفاق پرویز جمالی تهیه کننده، مسعود خان میرزا دستیار تهیه کننده، علیرضا بخشی صدا بردار و مرتضی اعظمی کارشناس موجی اینجا در میدان آزادی تا ساعت 24 همراه شما هستیم. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شنید. افزایش مبلغ وام ازدواج از 15 به 30 میلیون تومان. دوراهی ایرانی ها، کتاب یا شبکه‌های اجتماعی. تأکید مقام معظم رهبری بر حضور جریانساز در فضای مجازی و تغییر جایزه کتاب سال از سکه به مبالغ نقدی. خب دوستان عزیز شنونده، در خصوص این موضوعاتی که من خدمتتون عرض کردم قراره با مسئولین مربوطه امشب صحبت بکنیم. در میدان آزادی حضور دارن، میتونید در مورد افزایش مبلغ وام ازدواج با ما صحبت بکنید، سوالاتتون رو مطرح بکنید یا در خصوص موارد دیگه، در واقع عناوین دیگه میتونید با ما مطرح بکنید سوالاتتون رو از دو طریق: 30558 سامانه پیامکمونه و 220-485 220-58-800 هم شماره تلفن. ما منتظر شما هستیم. و اما مرتضی اعظمی کارشناس موجی، سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام یکتای بی همتا سلام به شما آقا احسان عزیزم و همه شنونده‌های فهیم و فرهیخته رادیو فرهنگ. خوشحالم که امشب هم در میدان آزادی پذیرای فرهنگ دوستان رادیویی هستم.
ممنونم ازت.
سرآغاز.
خب مرتضی، اومدیم به سرآغاز و افزایش مبلغ وام ازدواج از 15 به 30 میلیون.
چقدر خوب.
واقعا خوبه.
ببین خب این که تو 15 تومن گیر کنه حداقل مثل یارانه نقدی نیست، داره افزایش پیدا می‌کنه.
بله.
واقعا خوبه.
ببین دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج از 15 میلیون تومان رو پیش بینی کرده بود، اما امروز کمیسیون تلفیق مجلس مبلغ وام رو به 30 میلیون تومان افزایش داد. این در حالیه که اگه منابع جدیدی برای پرداخت وام ازدواج پیش بینی نشه، احتمال داره که تعداد جوانان کمتری موفق به دریافت این تسهیلات در سال آینده بشن. البته این بحث دومیش هم خیلی مهمه که دقیقا. اگر که منابع جدید تامین نشه، این وام پرداخت نخواهد.
دقیقاً نکته همینجاست و امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه خانم فاطمه ذوالقدر این موضوع رو عنوان کرده که دولت 15 میلیون رو پیشنهاد داده تو لایحه بودجه، اما ما گفتیم 30 میلیون باید بشه و بحث اینه که آیا این 30 میلیون رو بانک مرکزی از توان پرداختش برمیاد بخواد به همه جوانایی که در آستانه ازدواج هستن و متقاضی وام ازدواج این 30 میلیون رو بده. این اتفاق در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 هم افتاده بود و در شرایطی که وام ازدواج اون موقع فقط 3 میلیون بود، یادتونه من
3 میلیون بود
اون موقع 3 میلیون تومان بود، مجلس مبلغ 10 میلیون تومان رو برای وام ازدواج تصویب کرد. همین اتفاق یعنی 2 سال پیش هم، یعنی 3 سال پیش دیگه 95 الان اواخر 97 افتاد و بیش از 3 برابر رقم وام ازدواج رو افزایش داد که مسئولین وقت بانک‌ها این تصمیم رو اشتباه خوندن که گفتن رنگ عملیاتی شدن به خودش نمی‌بینه و اگه قرار بشه به هر نحو ممکن سقف وام رو یه مرتبه 3 برابر کنیم، تنها سوم متقاضیانی که دنبال وام ازدواج هم میتونن استفاده کنن، چون منابع قرض الحسنه بانک ها به عنوان تامین کننده وام ازدواج یه مقدار مشخصی داره و در این شرایط امکان اینکه به همه تعلق بگیره نیست.
بله.
حالا اگه یادتون باشه چه صفی هم تشکیل شد تو سایت بانک مرکزی، جوان ها میرفتن و خیلی به زودی جواب نمیگرفتن. حالا پیش بینی ها اینه که با افزایش مبلغ وام ازدواج بدون پیش بینی و در نظر گرفتن منابع جدید برای پرداخت اون، احتمال داره تعداد پرداخت بانک ها برای وام ازدواج کاهش پیدا کنه. نکته اینه که باید حالا از کارشناس مهمان برنامه‌مون بپرسیم.
بله دقیقاً درسته. این البته یه بحث دیگه هم هستش در خصوص ضامن.
آره
اینم موزل واقعا خیلی زیاد و بزرگی هستش که شما چند نفر از دوستانتون از فامیلتون هستن که بتونن رسمی باشن و ضمانت شما رو بکنن؟
خب تعداد
واقعا خیلی
شماریه، فکر میکنم تو خیلی از خانواده ها
شاید نباشه،
شمار هم نباشه. بله. با توجه به اینکه استخدامیه برای سالهای پیشن و جدیدن این اتفاق متاسفانه تو خانواده ها کم رنگ شده، یعنی یا پیمانی هستن نهایتاً یا برنامه‌ای هستن و اینها.
بله.
اما عرض به خدمتتون که حالا کارشناس مهمانمون الان
قرار گفتگو بکنیم با جناب آقای روح الله بابایی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، که تا لحظاتی بعد به میدان آزادی خواهند آمد. ساعت 23:08 دقیقه است. شما هم میتونید در این خصوص با ما در ارتباط باشید. 30558 سامانه پیامکمون هست و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. شما هم سوالاتتون رو در مورد وام 30 میلیون تومانی ازدواج برای ما مطرح بکنید، ما هم از کارشناس امشب مهمانمون که قراره باهاشون گفتگو بکنیم سوالا رو مطرح خواهیم کرد.
حالا احسان، حالا تا مهمان برنامه بیان، من سوالم این بود که حالا اون 15 میلیون که هیچ به اصطلاح که گذشت الحمدلله، الان میخواد بشه 30 تومن، به نظر شما با این 30 میلیون تومن تا چند اندازه میشه پاسخگوی هزینه های زوجین برای شروع زندگی مشترک بود؟ واقعا الان برآوردی اگه بخوایم بکنیم، یه دختر خانم چقدر میتونه با مبلغ 30 میلیون تومان جهیزیه تهیه کنه؟
من الان توی یکی از سایت های در واقع کالاهای ایرانی داشتم دنبال میکردم و نگاه میکردم، قیمت یخچال ایرانی 22 میلیون تومانه.
یخچال ایرانی؟
بله. میخواستم ماشین لباسشویی رو هم نگاه بکنم که
بله. من پیشنهاد میکنم نگاه نکنیم چون 22 تومن 8 تومنش میمونه.
ماشین ایرانی 8 کیلویی حالا زیادم آپشنای خیلی زیادی نداره، 4 میلیون و 230 و 4 میلیون و 920
خب 22 تومن و 4 تومن میمونه، 4 تومن دیگه.
بله. و فکر میکنم یه گاز هم نیاز باشه دیگه.
گاز فکر نمیکنم دیگه بشه دیگه، گاز نیک بگیرم.
بله واقعا با این قیمت ها. البته من میخواستم حالا هزینه های در واقع اجاره سالن و هزینه های عروسی هم برای داماد هم ببینیم یه برآورد قیمتی هم داشته
باشه. پس به نتیجه میرسیم که این که الان و ما وام ازدواج قراره 15 میلیون بشه 30 میلیون که این همه اما اگر داره، خودش به نفسه خیلی از نیازهای جوانا رو پاسخگو نیست، چه برسه به این که اگر نخواد این 30 میلیون تصویب بشه.
بله درسته. خب ما قراره که سعی میکنیم، همکارانم در تلاش هستن، حالا علی‌رغم هماهنگی که شده بود با آقای روح الله بابایی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تلاش هستن تا این ارتباط رو برقرار بکنن. متاسفانه ارتباط برقرار نشده. بریم بخش بعدی رو داشته باشیم، همراه شما هستیم، برمیگردیم و باز هم در خصوص افزایش وام ازدواج گفتگو خواهیم کرد.
میدان آزادی نیمه دوم.
و اما دوراهی ایرانی ها، کتاب یا شبکه های اجتماعی، عنوان تیتری هستش که در این بخش قراره بهش بپردازیم. خبرگزاری ایرنا امروز در قالب یک اینفوگرافی اطلاعاتی رو در مورد میزان کتابخوانی و استفاده از فضای مجازی منتشر کرده که حکایت از نقش فزاینده فضای مجازی در بین مردم داره.
دقیقاً احسان جان، همیشه ظهور یه پدیده جدید و تازه جذابیت ها و هیجانات اولیه‌ای بسیاری به خودش به همراه داره و حالا که فرهنگ کتاب خونی در برابر تهدیدها و فرصت‌های اینترنتی قرار گرفته، این سوال پیش میاد که شبکه‌های اجتماعی دوست یا دشمن کتابن، که این همون دوراهی ما بر سر کتاب یا شبکه‌های اجتماعی رو تشکیل میده که شما بهش اشاره کردی.
بله.
این اینفوگرافی که امروز در خبرگزاری ایرنا منتشر شده، یا اطلاع رسانی با استفاده از تصاویر، میگه ما ایرانی‌ها در طول یک ماه 4 ساعت و 34 دقیقه کتب غیر درسی می‌خونیم. در طول یک ماه 4 ساعت و 34 دقیقه، یا اینکه در طول یک ماه 3 ساعت و 7 دقیقه به مطالعه قرآن و ادعیه میپردازیم. اما در مقابل در طول یک ماه 31 ساعت و 20 دقیقه توی فضای مجازی سیر میکنیم.
عشان.
البته توضیح این نکته لازم و ضروریه که این آمار در افراد مختلف متفاوته. مثلا من خودم به شخصه به اقتضای کارم روزانه دست کم بیش از 5 ساعت تو فضای مجازی ام. ایده برای سرگرمی بیشتر در این فضا هستم و هر کس فراخور حال و شرایط خودش. اما روی هم رفته طبق این آمار، ما ایرانی ها ماهی 31 ساعت بیش از 31 ساعت در فضای مجازی هستیم. آمارهای دیگه هم مطرح شده که به نظرم بهتر در گفتگو با مهمان برنامه
بله.
به این آمارا بپردازیم.
آقای محمد آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران، اینجا در میدان آزادی همراه ما نیستن و قراره تا لحظاتی بعد در میدان آزادی حضور داشته باشن.
عجب شبیه میشه.
بله، برنامه زنده هست و از این موارد پیش میاد. قبلش با دوستان صحبت میکنن، همکارانم، و ارتباط رو فیکس میکنن، اما متاسفانه در موقعی که قراره تماس بگیریم، حالا یا پاسخگو نیستن به تلفن یا
ما باید کارشناسان و حالا مسئولینه که شب زنده دارن رادیویی واقعا اونا رو بیاریم.
بله، یا اینکه قبلا باید امضا بگیریم ازشون. خب یه ذره با هم صحبت بکنیم تا آقای آموزگار هم به جای ما بیاد.
آمار رو می‌خواستم با حضور جناب آقای آموزگار بخونم، ولی خب بیا با هم مرور کنیم این آمار رو.
بله.
طبق این اینفوگرافی عنوان شده که بیش از 58% ما کتاب میخونیم، حالا چه میزان اینم بحثیه. 30%مون روزنامه میخونیم و 53%مون عضو شبکه‌های اجتماعی هستیم.
بله. نه یه لحظه سری بزنیم به اتاق فرمان برگردیم، پرویز جمالی کاری داره.
بله حتما.
بله.
روزنامه رو تقسیم بندی کرده، گفته که بحث رو خط هستیم. خب دقیقا داشتم اینو میگفتم آقا احسان که بحث روزنامه قسمتی الکترونیکی میخونن قسمتی چاپی، یعنی الان اگر میبینیم روزنامه های چاپی تو دکه ها داره کم رنگ تر میشه و متقاضیاش کمتر شده، خب به جاش کسایی هستن که توی فضای مجازی توی اینترنت دارن روزنامه ها رو دنبال میکنن. طبق این آمار 58% الان روزنامه ها رو الکترونیکی میخونن، 69% چاپی. خب این خیلی واقعا نکته جالبیه که داره برابری میکنه، 69% با 58% خیلی تفاوتی نداره.
بله.
در روزگاران نه چندان دور که همه روزنامه میخوندن، حالا روزنامه رو دست میگرفتن کاغذ رو لمس میکردن، الان به جایی رسیده که 58% اون افراد دارن الکترونیکی دنبال میکنن. و بحث جذابی این دوراهی ایرانی ها بین کتاب یا شبکه های اجتماعی که فکر میکنم جا داره هر کدوممون این رو در خودمون بررسی کنیم، ببینیم چقدر واقعا اون شبکه های اجتماعی اومده هووی کتابخانی ما شده. شما چطوری ببینید این آمار؟
خدمت ترز بکنم که به خاطر همون، به خاطر واقعا وقت کم اکثرا سعی میکنم که فقط از طریق همین تلفن همراه
بله. پس واقعا میشه عنوان هوو رو داد به این تلفن.
واقعا
جای کتابو گرفته. البته بعضیا اینطور میگن، میگن کسی که کتاب حالا مثلا انگیزه کتابخانی داشته باشه فضای مجازیشو داره کتابش هم میخونه، ولی منم نظر شما رو دارم، به نظرم کم رنگ میکنه. یعنی شما هر چقدر 24 ساعت در روز وقت داریم دیگه، شما وقتی مثلا 5 ساعت به طور میانگین حالا من خودم فضای مجازی وقت میذاری دیگه وقتی نمیمونه بخوای
بله.
کتاب بخونی. بله. خب امشب در مورد حالا جایزه کتاب سال هم میخواستیم صحبت کنیم با آقای نیکنام حسینی.
بله.
که فکر میکنم این در مورد این اینفوگرافی هم با ایشون بتونیم صحبت کنیم. خیلی
بله. من یه خبر دیگه هم خدمت شما بدم، زیاد خوب نیست. آقای نیکنام حسینی هم متاسفانه پاسخگو نیست.
بله.
با مدیر عامل خانه کتاب هم صحبت بکنیم در خصوص جایزه کتاب سال که از سکه به سمت مبالغ نقدی رفته.
بله.
حالا جایزه کتاب سال، میخواستم این رو ازت بپرسم که به هر حال چون بخش بین الملل هست و حالا خیلی از خارجی ها شرکت میکنن، به نظرت میتونه آورده ای برای کشورمون داشته باشه؟
خب اینو کاش آقای نیکنام حسینی بیان روی خط، چون واقعا سوال منم هست. اما برگزاری اینجور مراسما در کشور به هر حال به اعتبار بین المللی کشورمون کمک میکنه، در این شکی نیست. الان مثلا جایزه نوبل وقتی برگزار میشه، خب این اعتبار کشوریه که داره برگزارش میکنه. یا وقتی ما جشنواره فیلم فجرمون که امشب افتتاحیهش بود، اتفاقا به این موضوع هم جا داشت بپردازیم، و این رو به صورت جهانی هم ما میایم برگزار میکنیم، جشنواره جهانی فجر هم میذاریم و دعوت میکنیم از کشورهای خارجی که بیایید آقا ما برگزار کننده ایم، خودمون رو یه قطبی اعلام میکنیم در مثلا صنعت فیلمسازی، و واقعا هم اینطور هست. توی بحث کتابم این اتفاق باعث میشه که نگاه جهان به ما بشه. الان مثلا نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار شد چند ماه پیش.
بله.
و از اکثر کشورهای جهان رفتن و اونجا رو به عنوان یه مرجع، کشور آلمان رو به عنوان یه مرجع تو بحث کتاب الان میشناسن. امیدوارم که با برگزاری این جشنواره ها و این جور مراسم ها تو کشورمون بتونیم اون جایگاهی رو که باید پیدا کنیم، چون به هر حال ما تو بحث فرهنگ خیلی غنی هستیم، حالا از کتب ادبی بگیر تا علوم روز، علوم قدیمه و علوم جدیده، کشور پربار و غنی هستیم. امیدوارم که برگزاری این جور جشنواره ها و مراسم ها و جایزه ها بتونه کمک کنه به جایگاه کشورمون.
بله.
اگه موافق باشه حالا یه مروری بکنیم به این بحث جایزه کتاب سال.
بله.
مدیر عامل خانه کتاب در نشست خبری جایزه کتاب امسال گفته جایزه کتاب سال رو از سکه بهار آزادی به سمت مبالغ نقدی میبریم، چون نوسان سکه در ایران زیاده. این نوسانات ارزی و سکه و اینها تو بحث کتاب و جایزه کتابم ورود پیدا کرده. میدونید که جایزه کتاب سال به عنوان یه برند و مرجع جهانی شناخته میشه، از این جهت اهمیت زیادی داره، و این خبر که حالا خیلی ها این جوایز هم براشون مهم بود و انگیزه شون برای شرکت، حالا شاید درست نباشه ولی خب خیلی هم همینطور بود دیگه، بعضی ها برای عنوان شرکت میکردن که برنده جایزه کتاب سال بشن، خیلی ها برای جوایزش.
دقیقاً.
و حالا الان نمیدونم حالا واکنش این عزیزانی که برای جوایز شرکت میکردن چی باشه. آقای نیکنام حسینی مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب در نشست خبری 36مین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و 26مین جایزه جهانی کتاب سال گفته داریم جایزه کتاب سال رو از سکه به سمت جایزه نقدی میبریم. مبلغ اون در کارگروهی با حضور آقای جوادی و مهدوی را تعیین شده. به نظر میاد باید جایزه های کتاب رو به همین سمت ببریم، چون سکه در ایران نوسان زیادی داره و همین دلیل روی آیین‌نامه جایزه کتاب سال اصلاحاتی رو انجام میدیم و امیدواریم مصوبش کنیم که هر سال مبلغ جایزه پیش بینی و پیشنهاد بشه. عرض به خدمتتون بیش از 6000 اثر به دبیرخونه ارسال شده و بیش از 580 داور 80000 ساعت برای بررسی این آثار وقت گذاشتن تا 14 کتاب برگزیده سال رو به همگان معرفی کنند. تا به حال طی 36 دور برگزاری جایزه کتاب سال 631 نفر برگزیده شدند و اختتامیه جایزه کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال امسال 16 بهمن و با حضور رئیس جمهور برگزار میشه تا ببینیم برگزیدگان امسال چه کسانی هست.
بله. چشم سوم. تأکید مقام معظم رهبری بر حضور جریانساز در فضای مجازی. رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم گفتند دستگاه‌های مختلفی در فضای مجازی حضور دارند، اما حضور در این فضا باید یک حضور جریانساز باشد، ضمن اینکه بهترین راه شناسایی و ارتباط با گروه‌های مؤثر فرهنگی و یافتن سؤال‌ها و سرنخ‌های فکری آنها استفاده از فضای مجازی است.
بله، این صحبت‌ها مربوط به دیدار دو روز پیش مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامیه که حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با تأکید بر اهمیت حضور جریانساز در فضای مجازی توصیه‌هایی در خصوص حضور جوانها و مسئولین فرهنگی در این فضا و آسیب شناسی مقوله تبیین و عذرخواهی می‌کنم مقوله تبلیغ بیان کردند. ایشون ضمن تجلیل از خدمات دفتر تبلیغات اسلامی وجود نواندیشی و روشنفکری دینی در این دفتر رو مغتنم دونستن و گفتن امروز دوره انقلاب و روزهای کار و حرکتهای جهشیه و قوم به این گونه نگاه ها و جهتگیری های نو بیش از پیش احتیاج داره. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودن یک وظیفه مهم در دفتر تبلیغات اسلامی پاسخ به سوال ها و نیازهای فکری جوانان، دانشجویان و گروه های اثرگذار فرهنگیه. به همین خاطر این دفتر باید با شناسایی مجموعه های مؤثر فرهنگی و پاسخ دادن به سوال های دینی اونها بر غنای فکری این مجموعه ها بیافزایند. ایشان دفتر تبلیغات رو به اولویت بندی و تمرکز بر کارهای زمین مانده در حوزه علمیه قم توصیه کردند و در خصوص فعالیت‌های تبلیغی در فضای مجازی افزودن دستگاه‌های مختلفی در فضای مجازی حضور دارند، اما حضور در این فضا باید یک حضور جریانساز باشه، ضمن اینکه بهترین راه شناسایی و ارتباط با گروه‌های مؤثر فرهنگی و یافتن سوال‌ها و سرنخ فکری اونها استفاده از فضای مجازیه. آقای احسان، مقام معظم رهبری بارها بر حضور و نقش آفرینی فعال در فضای مجازی تاکید کردن و این تاکیدات نشون میده که این یه مطالبه عادی نیست و ایشون به حد اکثر استفاده از پتانسیل این فضا باور و تاکید دارن. تا جایی که من توی حالا جستجوهای اینترنتی که میکردم جالب بود، دیدم که ایشون گفتن اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم رئیس فضای مجازی کشور میشدم رایانه ها و فضای مجازی و سایبری که الان در اختیار شماست، اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید، می توانید یک کلمه حرف درست خودتان را به هزاران مستمعی که شما را نمی شناسند برسانید. این فرصت فوق العاده است. مبادا این فرصت را ضایع کنید که اگر ضایع شد، خداوند متعال از من و شما روز قیامت سوال خواهد کرد.
بله.
خیلی به اهمیت نقش فضای مجازی ایشون تاکید دارن.
دقیقاً. آقای مهندس علی ریاحی، مشاور فرهنگی در حوزه تولید دیجیتال، اینجا در میدان آزادی هستن. آقای ریاحی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به میدان آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همه دستاندرکاران و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که شب بسیار خوبی داشته باشید.
آقای ریاحی، منم سلام میکنم خدمت شما. شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی ممنون که اومدید در میدان آزادی. واقعا دوستان دیگه نیومدن، ما رو بار گذاشتن.
سلامت باشید. به ترتیب ما در خدمت شما هستیم. امیدواریم که بتونیم که موثر و مفید باشیم.
انشالله که بحثا مورد توجه مخاطبان قرار بگیره. آقای ریاحی، حالا با توجه به ارتباطاتی که با دفتر تبلیغات اسلامی میدونم دارید به عنوان مشاور فرهنگی در حوزه تولید دیجیتال، بفرمایید با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در ایفای یک حضور جریانساز در فضای مجازی، چه برنامه‌هایی باید در دستور کار قرار بگیره تا این حضور جریانساز محقق بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. البته قابل ذکره که من حالا با مجموعه های مختلفی در ارتباط هستم، ولی خب عمدتا عامه مردم و مخاطبان، یا به یک نوعی بگیم که در حقیقت عموم مردم در ارتباط هستم.
بله.
حالا با دفتر تبلیغات اسلامی و بخش های دیگه فرهنگی کشور هم در ارتباط هستیم و دوستان بسیار خوبی داریم توی اون مجموعه.
درسته. از این جهت عنوان کردم این رو، چون بگم ارتباط داره حضور، یعنی یعنی اینکه از شما دعوت کردیم در این برنامه، در جریان هستید که در دفتر تبلیغات اسلامی چه می‌گذرد و چه خدماتی رو باید انجام بدن، چه مسئولیت‌هایی دارن. از این جهت با شما گفتگو می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. متشکرم. در خدمتم.
سلامت.
حالا من نقطه ورود بحث رو در حقیقت این قسمت در نظر بگیرم که معمولا دیدارهای مقام معظم رهبری، دیدارهای مردمی و در حقیقت دیدارهایی است که توش هم مجموعه مسئولین کشور وجود دارن، هم مردم و مخاطبان عام در حقیقت کشور، و طبیعتا همه آحاد مردم به یک نوعی در ارتباط هستند. خب مجموعه تبلیغات اسلامی هم که یکی از مجموعه های فعال و انقلابی کشور در حوزه تبلیغات هست و عموما فعالیت های بسیار خوبی داشته، اما تو این نقطه ما وارد بحث بخواییم بشیم، میتونیم به این نکته بگیم که
بله.
اگر تو سه لایه در نظر بگیریم این موضوع رو، بحث در حقیقت نهادهای مرجع رو داریم و نهادهای دولتی، نهادهای قانونگذار، نهادهای سیاستگذار را داریم و نهادهای در حقیقت لایه دوم فعالان فرهنگی هستن که دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمی قم و در حقیقت مجموعه های مردم نهاد تو این بخش حضور دارن، و نقش و لایه سوم نقش حاکم، شاید یک نوعی گفت آحاد مردم است که حاکمیت رو در حقیقت کمک میکنن و به این سمت حرکت میکنن که جامعه به سمت فرهنگی و فرهنگ غنی خودش پیش بره.
بله. آقای ریاحی، الان در مورد وظایفی که حالا نیروهای انقلاب، نیروهای جبهه انقلاب در جریان سازی در فضای مجازی به عهده دارن، به نظرتون چه فعالیتی میتونن داشته باشن که مؤثر واقع بشن؟ من نقل قولی کردم از مقام معظم رهبری که فرموده بودن که یک حرفی که درست باشه در فضای مجازی منتشر بشه میتونه هزاران مستمعی داشته باشه که حتی ما رو نمیشناسن. به نظرتون چطور و با چه حالا اقداماتی میشه این حرفای درست رو منتشر کرد؟ تبلیغ، ما در زمینه تبلیغ تو همه زمینه‌ها فکر می‌کنم اون قوت لازم رو به کار نگرفتیم. خیلی جای کار داریم که هنوز اون توان و ظرفیت و پتانسیل نهفتمون رو اجرایی نکردیم. چه کارهایی باید بکنیم به نظر شما؟
ببینید، توی بخش شاید سیاستگزار ما نیاز داریم که در حقیقت یه سری آسیب‌ها رو بشناسیم، یه سری دقت‌ها بکنیم. شاید به یک نوعی ما بگیم که خواسته رهبر این هستش که خودمون رو مجهز بکنیم، آماده بکنیم به این که در حقیقت موضوعات و کار فرهنگی و دغدغه فرهنگی رو در حقیقت درست بشناسیم، کار تو فضای مجازی و تولید محتوای فرهنگی دیجیتال رو دقیقاً بدونیم.